بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از بحث حروف در بحث هیئات، خب هیئت جمله رو از هیئت افرادی جدا کردیم. در بحث هیئت جمله، جمله ناقصه رو از تامه، در بحث تامه خبری و انشایی رو بحث کردیم، شرطی و ندا رو هم در انتها اشاره کردیم که اینها هیئات تام هستن. بعد وارد شدیم در هیئات افرادی. در بحث هیئات افرادی، خب آقای صد اولی مقدمه‌ای گفتن که اگر هیئت رو در نظر نگیریم در کلمه، اسم داریم و حرف در عربی. اگر هیئت رو در نظر گرفتیم، اسم و حرف و فعل پیدا میشه. بعد فرمودن اسم خصوصیتش اینه که محکومون علیه و محکومون به واقع میشه، حرف خصوصیتش اینه که هیچ کدام واقع نمیشه، فعل خصوصیتش اینه که محکومون علیه واقع نمیشه ولی محکومون به واقع میشه. بعد ایشون به این گرفتاری افتاد که حالا ما وقتی هیئت رو در نظر میگیریم با الفاظی مواجه میشویم که اینا محکومون علیه و محکومون به واقع میشن. برای همین افتاد به این بحث که حالا وقتی ماده رو در نظر بگیریم یا مصدر هست یا مشتق، که حالا این تعبیر که ماده به خاطر بعد از عروض هیئت یا مصدر است یا مشتق، باز یک راهزنه در این بحث ما که حالا میبینیم این راهزن آقای صدره. آقای صدر رو میندازه باز به یک بحران دیگری که امروز باش مواجه میشه، با اون اینه که ایشون گمان میکنه که در ناحیه مصدر هیئت دخالتی داره. حالا بعضی های دیگه هم اینو گفتن، ایشون گمان میکنه که هیئت دخالتی داره در معنای مصدر. چون این گمان رو داره، ایشون در نتیجه با یک مشکلی مواجه میشه. البته حالا به یک معنای درسته، هیئت دخالت داره، حالا میگیم، ولی نه به اون معنایی که آقای صدر الان تو ذهنش هست. اینجا به هر حال ایشون میاد این تقسیم رو کرد، گفت خب حالا اینجا مشتق، اسم فاعل و مفعول داریم، بعد فعل. چون توی اون طبقه بندی اول اسم و حرف و فعل گفته بود، اسمو که معنا نداشت بحث کنیم توی این بحثا، حرف هم که قبلا بحث کرده بودیم، آمد سراغ فعل. برای همین توی این بحث قاعده این بود از مصدر شروع کنه، بعد بیاد تو مشتقات، مثلا اسم فاعل و مفعول رو بگه، بعد فعل رو. ولی ایشون اول فعل رو گفت. علت این که اول فعل رو گفت، اون مقدمه ای بود که چیده بود که اسم و فعل، اسم و حرف و فعل. بعد گفت خب اسمو که بحث نداریم، من الان که بحث نداریم در اسم، به ماهو و اسم، حرف هم که بحثشو کردیم، پس میاد نوبت فعل، آمد بحث فعل و مطرح. خب در بحث فعل یه سری اموری رو به نام قناعات ثابته، به عنوان وجدانیاتی که ما نسبت به فعل داریم یا قابل برهانه، چون بعضیشو ایشون میخواد بگه برهانیه، مثل همینی که نسبت صدوری که قائم بین حدث و فاعله، این نسبت نسبت ناقص است، نسبت تامه نیست. اینو ایشون مدعی برهانیه، همون چیزی که باطل است رو ایشون برهانی میدونه، که خب بالاخره خیلی وقتا اتفاق میفته آدم یه چیز باطل رو فکر میکنه برهانه، ایشون اینجا فکر کرده این رو میگه برهان. اونیش که میگه برهانیه اینه میگه، چون این خب اصلا ما قبولش نکردیم، گفتیم. به حال ایشون با این مقدمه وارد شد، بعد از همون ابتدا فرمایش مرحوم ناینی رو که زد کنار، فرمایش مرحوم آقای خویی رو زد کنار، رفت دو تا نظریه داد. ما حالا اون دو تا نظریه رو گفتیم، اشکالاتش رو گفتیم، بعد برگشتیم به فرمایش مرحوم ناینی، گفتیم اون فرمایشی که ایشون از مرحوم ناینی نقل کرده مربوط به هیئت فعل ماضیه، نه مربوط به هیئت فعل به ما هو و فعل. جلسه قبل توضیح دادیم و گفتیم که این فرمایش مرحوم ناینی ظاهرا درسته، هم اون تعبیری که راجع به فعل ماضی کردن، هم تعبیری که راجع به فعل مضارع کردن، هم تعبیری که راجع به فعل امر کردن. فوش گفتیم بهتر از تعبیر آقای ناینی در مورد فعل امر که نسبت انشائی ایقایی است، نسبت ارسالیه است که آقای صد میگه. اینجا ما با آقای صد همراهی کردیم و البته این بحثش رو مفصل انشاءالله در بحث صيغه امر در ابتدای بحث امر خواهیم گفت، ولی اینجا هم قبول کردیم این نکته رو هم ما پذیرفتیم.
اونجا از ماده می‌فهمیم، اونجا یا سوری از خصوصیت ماده در خدمت فعل مجهول نه، خود هیئت رو بگذارید، حتی این ماده مثل علم یا مثل ذات باشه بدید، این حتی هم نمیشه.
نه خیر، حلولی صدوری رو گفتیم، این برمیگرده به خصوصیت فعل، هیچ ربطی به هیئت نداره. به همین دلیل شما میتوانید افعال لازم رو مجهول کنید، افعالش معنادار نیست، از نظر ادبی که محال که نیست مجهولش کنید، ولیکن معنادار نیست. شما یه فعل لازم رو وقتی مجهول میکنی معنا نداره، علتش اینه که اون مفهوم ماده قابل مجهول شدن نیست. حالا هیئت که یه مشکلی نداره توی ماده که لازم هم هست چی شده؟ نه، ضربه مجهوله، چون مجهوله منصوب به مفعوله، در ناحیه مفعول حلولیه. بله درست، نه اینکه مفهوم ضرب اینجا حلولی شده، مفهوم ضرب که حلولی نشده که. ببخشید من این همه زحمت کشیدم به هم زدم، شما صحبت کردی من رو حواسم پرت شد. بله عرض کنم خدمت شما مفهوم ضرب حلولی نیست، ضربه میخوام این اسلایدر رو بگذرونیم حالا برعکس. بله مفهوم ضرب حلولی نیست، ضربه چون منصوب به مفعوله در ناحیه مفعول، بله ضرب یه چیزیست که در ناحیه فاعل، یک ضرب یه چیزیست که در ناحیه فاعل صدوریه، در ناحیه مفعول حلولیه. این ربطی به هیه نداره. حالا شما به حال ببین آقا جان، نظریات زیاده، شما که لازم نیست منو قانع کنی، خودت این نظریه رو قبول داری بپذیر برو، مشکلی نداره. که من دارم میگم ماده ضرب نه در ضربه نه در ضربه نه حلولی بودن توش نه صدوری بودن، مفهومش یه طوریست که ما میفهمیم این صدوریه یا حلولیه، این ربطی اصلا به چیز نداره. به اصطلاح تعبیر بعضی ها این حلولی صدوری تو معنای ماده اشراب شده، بله، ولی نه اینکه اگه هیئت رو عوض کردی این حلولی میشه صدوری، صدوری میشه حلولی، اینطوری نیست. از این جهت فرق نمی کنه. بله اونا برسیم، چون این اسلایدای زیادی وسطشه که باید حذف میکردم نکردم. بله من دوباره اشتباه نکنم. بله اما شاید صد بعد از داستان فعل میره سراغ مصدر. در داستان مصدر ایشون ابتدا یک بحثی میکنه به عنوان بحث نحات، دوست نکته راجع به مصدر میگه، بعد وارد میشه در حالا به اصطلاح نظریه پردازی در باب این مصدر. اما اون دو نکته‌ای که ایشون در ابتدای بحث، دو سه نکته‌ای که میگه، بله بله اینه، ایشون میفرماد در ادبیات گفتند که مصدر اصل در اشتقاقه. اصلا علت این که بهش میگن مصدر، ادبا میگن همینه دیگه، مصدر یعنی چی؟ یعنی اون محلی که از اون صادر میشه. چرا به این میگه مصدر؟ چون این چیزیست که همه اون اشتقاق یعنی شق شق شدن، همه اونا اصلشون به این برمیگرده. خب ایشون میگه این عبارت که مصدر اصل است در اشتقاق، یعنی ریشه اشتقاق مصدره، باید اینجوری مقصود باشه، اون معنایی که این مصدر بر اون دلالت میکند اون عبارت باشه از اصل در اشتقاق، اون باید باشه که اون خود اون مبدأ، اون مفهوم اصلی. این تعبیر رو خب ایشون یه جوری تعبیر، حالا باز طبق معمول شاید عبارت مقرر رو از این اشکال بحثا که میکنیم، ولی این تعبیر اینه، ایشون میگه ینبغی، یعنی اون سزاوار نحات که گفتن، ان یقصد من ذلک کون و معناه، یعنی معنای مصدر، المدلول علیه به اسماء المصادر. این اسماء المصادر نمیدونم مقصودش یعنی اسم مصدر اصطلاحی یا اسماء المصادر مقصودش یعنی مصدر به معنای اینکه مصدر یه نوع اسمه، این نمیدونم مقصود ایشون چیه، به معنای اینکه اسماء المصادر اصلا فیها، اصل در اشتقاق باشه، لکونی که یعنی اون اصل در اشتقاق، عبارتاً نفس المبدا، که اون باید خود مبدا باشه. بعد میگه و اما الفاظها، یعنی الفاظ مصادر، خب اینا شامل حیاتن، بنابراین نمیتونیم بگیم که مصدر مبدا اشتقاقه، چون خود مصدر یه هیئتی داره، یه ماده ای، این هیئتش در مشتقات محفوظ نیست. پس ایشون میگه باید اون معنایی که مصدر برش دلالت میکنه مقصودشون اون باشه. اسماء المصادر هم احتمالاً مقصودش اسم مصدر اصطلاحی نیست، آیه حالا این عبارت، حالا آیه هاشمی یا آیه صدر، یعنی مصادری که اسمند، نه اسماء المصادر اصطلاحی. چون ببینید در ادبیات ما یه مصدر داریم، یه اسم مصدر، که من عبارتی رو که مثلا تو معجم قواعد عربی هست اینجا آوردم، مصدر رو تعریف میکنن اونا به اسم دال بر مجرد حدث، اسم مصدر رو میگن مساویه با مصدره در دلالت، که حالا ما میگیم اینطوری نیست، فرقش اینه که لفظن یا تقدیرن یک چیزی از اون چیزهایی رو که در فعل هست نداره، که این تعبیری است که ادبا میکنن. و میدونید بین مصدر و اسم مصدر فرق میذارن، بعضی جاها میگن مصدر و اسم مصدر به یک لفظه، بعضی جاها میگن فرق داره، مثلا یکی از مثالهای معروفش قسل و غسل دیگه، میگن قسل مصدر، غسل اسم مصدر، که حالا توضیح میدیم اینا فرقشون چیه. مقصود این عبارت اسماء المصادر قاعدتا اسم مصدر نباید باشه، چون هیچ کس نگفته، هیچ کس، نه نهات نه اصولی ها، هیچ کس نگفته اسم مصدر مبدأ اشتقاقه، هیچ کس نگفته، حتی دیگران که میگن و اصولی هم که میگن باز مصدر و مبدأ اشتقاق میدونن، اسم مصدر رو یکی از مشتقاتش میدونن، نه اینکه اسم مصدر مبدأ اشتقاق. بنابراین این عبارت که اسماء المصادر ظاهرا مقصود مصادر است که اونا اسمن، در مقابل مثلا این کلمه الفاظ و مصادری که پایینش ذکر کرده، الفاظ و ها، یعنی الفاظ مصادر که لفظش، مقصودش اینه که اون معنایی که این کلمه مصدر که خودش یک اسم برش دلالت میکنه، اون معنایه اینا میخوان بگن مبدأ اشتقاقه، که اون معنایه مثلا در واقع حالا میشه همون مفاد ماده مثلا، نه مفاد هیئت، شاید ایشون اینو میخواد بگه، حالا این بماند فعلا. بعد از اینکه اینو ایشون میگه در بین متأخرین ما دو تا تلاش میبینیم برای اینکه برای هیئت مصدر یه معنایی درست کنن. اولین تلاشی که ایشون ذکر میکنه اینه که میگن آقا هیئت مصدر یک نسبت ناقصه رو دلالت میکنه بین حدث و ذات مبهمه. اگر یادتون باشه آقای صد قبلن تو بحث فعل گفت این حرف که کسی بگه فعل دلالت میکند بر نسبتی بین حدث و ذات مبهمه، این خلاف الوجدان، اونجا یه فحش داد دیگه، گفت این بیوجدانیه و شرفی چیه. حالا اینجا ایشون اول کار اینو نمیگه، میگه یکی از تلاش‌ها اینه که آقا ضرب مصدر، نسبتی است بین ماده اون زاد و را و با و مفاد ماده که همون حدثه، و یک فاعلون مایی. میگه این اولین مثلا نظریه است که حالا مطرح شده. بعد از اینکه این رو میگه، میگه خب حالا در ابطال این نظریه آقایون یه چیزایی گفتن. اول فرمایش مرحوم ناینی رو نقل میکنه که اگر اینطوری باشه باید مصدر مبنی باشه نه معرب. بعد اشکال آقای خویی رو میگه، اسم آقای خویی رو هم نمیبره، اشکال آقای خویی رو میگه بر مرحوم ناینی، این اشکالی که ایشون میگه حاضر جواب غیر و تام، اشکال آقای خویی است در تعلیقاتشون بر اجود بر مرحوم ناینی، که مرحوم آقای خویی میگه این چه حرفیه شما میزنی؟ اون موقعی یک لفظ مبنی میشود که معنای حرفی اشراب بشه در خود معنای اون لفظ، مثل اسامی اشاره، مثل ضمائر. اما اگر معنای حرفی در خود ماده اشراب نشه، یعنی یه معنای اسمی داشته باشه ماده و یه معنای حرفی که مال هیئته، این که دیگه مبنی نمیشه. اگه اینطوری باشه باید شما بگید اسم فاعل و اسم مفعول و اینا همه مبنی هن، اینه که مبنی نیستن که هیچ کنه. این آقای خویی اشکال میکنه که آقای صدرم این اشکال رو میپذیره، ولی عجیب اینه نمیگه که این اشکال آقای خوییه، در حالی که این تو تعلیقه بر اجوده و نمیگه مثلا این درسته، میگه این یه اشکال برش وارده. خب البته درسته وارده، ولی اشکال مال ایشون نی. بعد یک اشکال دیگری رو ایشون مطرح میکنه و اون اینه که خب وقتی ما میگیم ضرب و زیدن، اگر یادتون باشه ضرب و زیدن رو اون ابتداء بحث های هیئت در هیئت ناقصه که گفتیم ما چجوری تحلیل کردیم؟ گفتیم ضرب و زیدن یه هیئتی داره، هیئت اضافه، یک طرف این نسبتش زیده، یک طرفش چیه؟ ضرب. بعد آقای صد میاد میگه حالا اشکالی که به این، میگه خب اگه این ضرب خودش یک نسبت باشه داخلش که به یک طرفش حدث باشه، یک طرفش فاعل و ما، بعد اون وقت اینجا ما اون دو طرف نسبت در اضافه رو چجوری درست میکنیم؟ اون چی میشه این طرف نسبت در اضافه؟ خود این مفهوم هر اسمی حدث و مفهوم حرفی نسبت و فاعل و ما، این کلش میاد طرف نسبت قرار میگیره؟ یا این فاعل و ماه با اون زیده با هم نسبت پیدا میکنن؟ چجوری میشه اینو چیکارش میتونیم بکنیم؟ خب دوتا نسبته، باید دوتا طرف هم برای هر کدومشون تصویر کنیم، اینو چجوری تصویر میکنیم؟ بعد اینجا ایشون در جواب این میگه اینم میشه براش به اصطلاح دفاع کرد، یه دفاعی میکنه ایشون و اون اینه که یه طرف نسبت به اصطلاح حدثه، یک طرف نسبت این زیده، دو تا دال بر نسبت داریم، یکی هیئت ضرب، یکی هیئت اضافه. بعد ایشون میگه لا محذور فی ذلک ادا تعدد دال علی النسبه به تعدد هیئت المصدر و هیئت الاضافه. بعد میگه لیس هذا محذورا ثبوتیا، تعدد دال که محذور ثبوتی نداره، در حالی که اگر واقعا تعدد دال باشه این معناش اینه که یه نوع تأکیدی داره این، که وقتی یکی از اینها باشه اون تأکید نیست. و ما اصلا بحثمون در داله، ما که بحث ثبوتی که نداریم، ما اصلا بحثمون اثباتیه، ما که ما بحثمون در داله دیگه، که واقعا آیا هیئت مصدر دلالت بر یه نسبتی داره یا نه. خب البته ایشون باز ادامه میده، میگه حالا میشه باز اشکال کرد، این اشکال رو باز میشه جواب داد، این محاوله هنوز ادامه داره. بعد از اینکه این محاوله رو در انتهای داستان رد میکنه که آخرش همون بحث وجدان رو میاره، اون موقع محاوله ثانیه رو مطرح میکنه از مرحوم ناینی. فقط نکته ای که من میخوام بگم اینه، این محاوله ثانیه که ایشون از مرحوم ناینی نقل میکنه از یه جایی از یکی از تقریرات مرحوم ناینی ظاهرن برداشت کرده، ولی آقای ناینی جای دیگه یه چیزای دیگری هم دارن که حالا بعد توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.